ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. ایران اعتراض خود را نسبت به تمدید قانون تحریم‌های ایران به سازمان ملل متحد تسلیم کرد. یک هواپیمای مسافربری پاکستانی با دست کم 47 مسافر سقوط کرد. کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشست با هدف بررسی روند تحولات در اجرای برجام، به ویژه موضوع تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا و بررسی واکنش‌های احتمالی ایران در صورت اجرایی شدن این قانون برگزار شده است. ریاست کمیته نظارت بر برجام را حسن روحانی بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسین دهقان وزیر دفاع، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای. محمد جواد ظریف که در سفر خاور دور به سر میبرد در این نشست حضور نداشت. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای خطاب به دبیر کل این سازمان مصوبه اخیر کنگره آمریکا را مبنی بر تمدید تحریم‌های ایران مغایر با تعهدات آمریکا بر اساس برجام خواند و خواستار درج این مسئله در گزارش آینده دبیر کل به شورای امنیت شد. در این نامه از دبیر کل خواسته شده است که از همه طرف‌های برجام به ویژه آمریکا بخواهد به تعهدات خود در قبال این توافقنامه پایبند بمانند. دولت آمریکا میگوید تا به حال تمام تعهدات خود را بر اساس برجام اجرا کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 4 آذر در سخنرانی گفت اگر قانون تحریم‌ها اجرایی و عملیاتی شود قطعاً نقض برجام خواهد بود. نیروهای امدادی ارتش پاکستان از لاشه هواپیمای سرنگون شده شرکت هواپیمایی پاکستان تا به حال 21 جسد خارج کردند. این هواپیمای مسافربری دو موتوره با دست کم 47 مسافر هنگام پرواز از چیترال به اسلام آباد عصر چهارشنبه در منطقه هاولینا در ایالت خیبر پختونخوا واقع در 125 کیلومتری شمال اسلام آباد سقوط کرد. خلبان هواپیما قبل از قطع ارتباط با هواپیما پیام اضطراری مخابره کرده بود. و گروه‌های مختلف شورشی در شرق حلب روز چهارشنبه پیشنهاد کردند که آتش‌بسی 5 روزه برای تخلیه زخمی‌ها و بیماران و غیر نظامیان برقرار شود. این پیشنهاد در پی شکست‌های سخت چند روز گذشته شورشیان و توسط آنچه فرماندهی مرکزی حلب خوانده شده ارائه شده است.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را می شنوید. من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله هستم. موضوع اصلی این شماره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اظهارات هفته گذشته دادستان تهران درباره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین هنگام خروج او از تهران بار دیگر موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران را مطرح کرد. عباس جعفری دولت آبادی در اظهارات خود توقیف فیلم‌های همراه آنکل لویکه نماینده جشنواره برلین در فرودگاه امام خمینی تهران را تایید کرد و حتی از دستگیری او خبر داد. با این همه دفتر رسانه‌ای جشنواره فیلم برلین در گفتگو با رادیو فردا بازداشت نماینده‌اش را رد کرد و گفت خانم لویکه همکنون در آلمان است. دادستان تهران تعداد فیلم‌های توقیف شده از نماینده جشنواره برلین را 60 فیلم و آنها را آثار غیرمجاز و زیرزمینی توصیف کرده بود. نام این فیلم‌ها اعلام نشده و حتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته است منتظر اعلام اسامی فیلم‌هاییم تا به گفته او مشخص شود چه تعداد از آنها مجوز داشته و چه تعداد بدون مجوز بودند. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره این فیلم‌ها و حضور احتمالی ساخته‌های تازه برخی فیلمسازان شناخته شده در میان آنها مطرح شده است، اما دلایل وقوع این اتفاق و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران بحث اصلی این روزهاست. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم برلین، در این باره می‌گوید هدف اصلی این اقدام تأثیرگذاری بر رویکرد جشنواره برلین نسبت به نحوه انتخاب فیلم‌های سینمای ایران برای حضور در این جشنواره است.
در چند سال اخیر رویکرد برلین‌آره اینطور بوده که مقامات دولتی ایران اون رو به عنوان فستیوال فیلم‌های زیرزمینی ایرانی می‌شناسن. به همین دلیل هم حساسیت برانگیز شده. این حساسیت برانگیزی علاوه بر اینکه در حوزه دولت هست، در حوزه قدرت‌های دیگه مثل قوه قضاییه هم نفوذ کرده. برای همین من فکر می‌کنم که تأثیرگذاری که این اتفاق در روند ارائه فیلم به برلینال داره، علاوه بر محدود کردن فیلم‌ها، ضرری که می‌تونه برای جشنواره مثل برلینال داشته باشه این هستش که دیگه اون رنگ و بوی فیلم‌های گذشته رو نداره. روند کار با برلینال و حالا جشنواره‌های دیگه تا مدت‌ها با این اتفاق کند خواهد بود.
سینمای ایران در سال‌های اخیر حضور پرتعدادی در جشنواره برلین داشته است. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی 2 سال پیش خرس طلایی این جشنواره را به دست آورده بود. سال گذشته هم فیلم‌های اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه و لانتوری در بخش پانوراما این جشنواره حاضر بودند و مستند رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی برنده یکی از جوایز جنبی این جشنواره معتبر شده بود. پیشتر هم فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره برلین گرفته بود. تمام این فیلم‌ها بدون مشارکت و کسب نظر سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه‌اش در جشنواره برلین شرکت کرده بودند. نکته‌ای که به گفته آزاده کریمی می‌تواند در برخورد نهادهای امنیتی با نماینده جشنواره برلین مرتبط باشد.
با اتفاقی که افتاده من فکر می‌کنم که امکان کانالیزه کردن روند شرکت فیلم‌های ایران وجود داره. یعنی در واقع اینکه فیلم‌های ایرانی از جریان دولتی و وزارت ارشاد توی جشنواره ها شرکت کنن، در واقع همون کاری که وزارت ارشاد در قبال معرفی نماینده فیلم برای اسکار انجام میده و به نظر من اینطور هستش که این محدودیت جدیدی برای سینمای ایرانه که وزارت ارشاد اون رو میپذیره به این دلیل که بتونه که این کانالیزه شدن رو به نفع خودش در واقع استفاده بکنه، ازش سود ببره.
در اکران سینماها فیلم سلام بمبئی شروع بسیار موفقیت آمیزی داشته و با شکستن رکورد فروش افتتاحیه احتمال رکورد شکنی دوباره در جدول فروش تاریخ سینمای ایران را مطرح کرده است. سلام بمبئی ملودرامی عاشقانه ساخته قربان محمدپور است و در آن چهره‌های شناخته شده چون محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری در کنار چند بازیگر هندی ایفای نقش می‌کنند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش به مرز 2 میلیارد تومان رسیده است.
Hi. یه سورپرایز بزرگ واسه دارم مادرم.
من میخوام برات یه عروس هندی خوشگل بیارم.
محمد رضا گلزار.
نمسته. آپ کیسے ہو؟
آی تھنک آی ایم ڈیم رضا.
کرشما
is
my
Gulshan Grover.
You are engaged to Suraj and that is that.
Dalip Tahir.
Would you please leave from
در روزهای اخیر همچنین جشنواره سینما حقیقت، مهمترین جشنواره مربوط به فیلم‌های مستند در تهران، در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در دوره اخیرش شاهد استقبال قابل توجه مخاطبان علاقمند به سینمای مستند بوده است.
سینمای جهان.
اعلام تدریجی جوایز نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف ادامه دارد و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی همچنان در این جوایز حضور موفقی دارد. پس از جایزه بهترین فیلم خارجی زبان هیئت ملی نقد، فروشنده هفته گذشته در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی زبان جوایز انتخاب منتقدان 2016 قرار گرفت. در بخش بهترین فیلم درام همجنسگرایانه مهتاب ساخته بری جنکینز همچنان در جوایز سینمایی اهدا شده هفته گذشته موفق بود و این بار جایزه بهترین فیلم منتقدان لس آنجلس را از آن خود کرد. مهمترین رقیب این فیلم درام موزیکال لالا لند به کارگردانی دیمین شزل است که برگزیده منتقدان واشنگتن و نیویورک شده است.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I have my own club.
Is that gonna happen every time?
در بریتانیا فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز ایرانی تبار، با داستانی که در زمان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، 3 جایزه را از مراسم اهدای جوایز سالیانه سینمای مستقل بریتانیا کسب کرد. آقای انوری کارگردان این فیلم ترسناک جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان فیلم اولی را از آن خود کرد و آوین منشادی بازیگر 9 ساله این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
خانه ازامه کنن ایلام
اینجا که درست وسط جنگه
خودتو بری من میترسم
نداره ایزم تو تا چشم به هم بزنی من برگشتم
در این جوایز درام جاده‌ای عزیز آمریکایی ساخته آندریا آرنولد با کسب 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. در اکران سینماها انیمیشن موانا با 28.5 میلیون دلار فروش آخر هفته برای دومین هفته پیاپی صدر جدول گیشه سینماهای آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. کل فروش داخلی این انیمیشن استودیوی دیزنی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده است به 120 میلیون دلار پس از 2 هفته نمایش رسیده است.
ماوی شیپشیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی آی ام
هیرو اف من
وات
ایتس اکچولی ماوی شیپشیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی هیرو اف من آی اینترپتد فرام دی تاپ هیرو اف من
فانتزی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها محصول جدید دنیای جادویی خالق هری پاتر بار دیگر در ردیه دوم جدول قرار گرفت. 18.5 میلیون دلار فروش این هفته این فیلم بود که مجموع فروش آن را در آمریکا به رقم 183 میلیون دلار رسانده است. این فیلم البته در اکران جهانی عملکردی به مراتب بهتر دارد و تاکنون بیش از 600 میلیون دلار در کشورهای مختلف فروش کرده است.
تئاتر
به دنبال اعلام برگزاری جشنواره‌ای در حوزه هنرهای نمایشی به نام بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، روزنامه کیهان هفته گذشته با انتشار مطلبی به تندی از برگزاری این جشنواره توسط دانشگاه علمی کاربردی انتقاد کرد و مواردی را به آقای بیضایی نسبت داد. انتشار این مطلب واکنش چهره‌های مختلف هنرهای نمایشی را برانگیخته است. یکی از شدیدترین واکنش‌ها را پرویز پرستویی بازیگر شناخته شده نشان داده است که در صفحه شخصیش در اینستاگرام از حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان به شدت انتقاد کرده و نوشته است بهرام بیضایی برای تمام کسانی که به گفته آقای پرستویی دلشان برای ایران زمین می‌تپد نام شناخته شده است. تینا پاکروان نویسنده و کارگردان هم که از او فیلم نیمه شب اتفاق افتاد هم اکنون بر پرده سینما هاست از دیگر چهره‌هایی است که به مطلب به روزنامه کیهان واکنش نشان داده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.